ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اکبر هاشمی رفسنجانی اولین بیانیه اش را پس از نامزدی در انتخابات منتشر کرد. سخنگوی شورای نگهبان حضور احمدی نژاد را در زمان اعلام نامزدی مشایی اقدامی مجرمانه خواند. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا میگوید هدف رزمایش مینروبی در خلیج فارس متوجه ایران نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی که در آخرین دقایق مهلت قانونی ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شد و ثبت نام کرد، روز یکشنبه اولین بیانیه‌اش را در این زمینه منتشر کرد. رئیس جمهوری پیشین ایران در این بیانیه که در وبسایت شخصی او منتشر شده، با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی که به گفته او زمینه تأثیر تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی را هموار کرده، میگوید برای عمل به وظیفه انقلابیش نامزد ریاست جمهوری شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این بیانیه به برخوردهای به گفته او تنگ نظرانه و افراطی اشاره کرده است که مدیران دلسوز را کمکار، منزوی و یا خانه‌نشین کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع حضور رئیس جمهوری در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را اقدامی مجرمانه دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی این اقدام رئیس جمهوری را بر اساس ماده 68 قانون انتخابات تخلف دانسته و گفته است این موضوع به قوه قضاییه نیز اعلام خواهد شد. حضور محمود احمدی نژاد در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه بار دیگر تأکید کرد که هدف رزمایش بزرگ مینروبی در خلیج فارس متوجه ایران نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دریابان جان میلر، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در مقر فرماندهی ناوگان در بحرین گفت که این تمرین‌ها صرفاً عملیات پدافندی و از هر نوع حرکت تحریک‌آمیزی به دور است و در آب‌های بین‌المللی انجام می‌شود. او گفت که اقدام آمریکا و متحدانش لزوماً متوجه کشور به خصوصی نیست و برای تمرین ایمنی رفت و آمد دریایی صورت می‌گیرد که برای اقتصاد جهانی امری بسیار مهم است. 150 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به مواضع اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در قبال اسرائیل و اوضاع کشور اعتراض کرده و او را مورد انتقاد قرار دادند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی که روز شنبه نام خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی ثبت کرد، روز 8 اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران، دانشجویان و طلبه‌های اصلاح طلب گفته بود که ما با اسرائیل سر جنگ نداریم. ستاد ملی جوانان اصلاح طلب روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه پشتیبانی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جوانان اصلاح طلب اظهار امیدواری شده است که اکبر هاشمی رفسنجانی بتواند روند رویکردهای جاری را که به نوشته اعضای این ستاد باعث به وجود آمدن شرایط بحرانی کنونی کشور شده متوقف کند. بر پایه این گزارش، ستاد ملی جوانان اصلاح طلب که از جوانان حزب‌های عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تشکیل شده، پیش از این در بیانیه جداگانه‌ای از نامزدی محمد خاتمی پیش پشتیبانی کرده بود. و روز یکشنبه بیش از 10,000 تن در سالگرد آزادی اردوگاه کار اجباری نازی‌ها در اتریش شرکت کردند. خب عزیزان، چه شنیدید؟ مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان جایزه روزنامه‌نگار شجاع زن را در سال 2013 به سه روزنامه‌نگار به نام‌های نجیب ایوبی از افغانستان، نور کلز از سوریه و بوفا فورن از کامبوج می‌دهد. این بنیاد که مقر آن در واشنگتن است، هر ساله این جایزه را به سه زن برگزیده از بین تعداد زیادی از نامزدهای این جایزه اعطا می‌کند. این بنیاد در بیانیه اعلام کرده که این سه نفر را به دلیل شجاعتشان برای کار در محیط‌های پرخطر و تهدیدکننده به عنوان برندگان جایزه امسال برگزیده است. شیرین عبادی، بنیانگذار مرکز حامیان حقوق بشر، از برگزاری همایش بررسی عملکرد و نتیجه حاصل از 34 سال جنبش فمینیستی ایران به عنوان اولین اقدام این مرکز خبر داد.
اولین برنامه ما نشست تخصصی بررسی عملکرد و نتایج جنبش فمینیستی در 34 سال گذشته است که با همکاری دانشگاه لندن سوآس در اول جون برگزار میشه که و در آن تعدادی از مشهورترین فعالین حقوق زن شرکت دارند. به طور مرتب هر 6 ماه یک بار یک سمینار در یکی از موضوعات مختلف مربوط به جنبش فمینیستی و رابطه جنبش فمینیستی با روند دموکراسی‌خواهی در ایران برگزار خواهد شد و هر کدام از این سمینارها در یکی از دانشگاه‌های اروپایی خواهد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اعلام کرده که سقوط جمعیتی کشور را یک موزل امنیتی می‌داند. کبرا خزلی گفته است که قرار است در یک اقدام خانه به خانه فرهنگ فرزندآوری در ایران ترویج شود و از خانواده‌ها خواسته شود تا حداقل 5 فرزند داشته باشند. اما خبر آنلاین گزارش داده که حداقل درآمد ماهانه خانواده‌ای با 5 فرزند باید 2,200,000 تومان باشد تا آنها بتوانند در خط فقر زندگی کنند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از روز چهارشنبه که ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده تا روز شنبه که مهلت تموم شد، با اینکه تعداد اندکی زن برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شدند و مدارک خودشون را ارائه دادند، اما لااقل رسانه‌ها در ایران نشون دادند که هیچ یک از اونها را به عنوان نامزدی جدی نگاه نمی‌کنند. آسیه امینی، فعال جنبش زنان ساکن نروژ، می‌گوید:
بودن چند کاندیدای زن از نظر من جز مدل شدن برای فشن ریاست جمهوری بیشتر نیست. از نظر من اون چیزی که سزاوار نیست که زنان کاندیدا بشن زنان نیستن، بلکه جامعه ای هست که سزاواری پذیرش یک رئیس جمهور زن را نداره. شما در پست‌های خیلی کمتر از ریاست جمهوری نگاه بکنید، یک زن مدیر اگر قرار باشه در بالاترین پست مدیریتی یک سازمان قرار بگیره، تمام اعضا و جواهر اون ارگان شروع میکنن به قضاوت و پیشتاوری در موردش. بنابراین این ارگان و این جامعه و این سرزمین ما هست که باید تربیت بشه برای داشتن یک مدیر زن، وگرنه ما زنانی رو داریم که خیلی هم لایق هستن، تحصیلات خوب دارن، تصمیمه های مدیریتی خوب دارن، مثل همه آدم های دیگه‌ای که در این جامعه دارن زندگی میکنن و پله های ترقی رو یکی یکی طی میکنن. فرقی بین زن و مرد نیست. اون چیزی که باید توانایی پذیرش مدیریت زنان رو داشته باشه جامعه هست که سزاوارش نیست الان.
حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، معتقده که نه حکومت ایران زنان رو به عنوان رجل سیاسی میشناسه و نه بخش عمده ای از مردم اونها رو به عنوان رجل سیاسی باور کردند. غازیان در مورد نگاه حکومت به زنان میگوید:
ریشه این ماجرا برمیگرده به ماهیت تاریخی حکومت که از درون یک انقلاب با ایدئولوژی اسلامی برآمده و بعد این ایدئولوژی سنت گرایانه تر و بنیاد گرایانه تر شده. در این ایدئولوژی یک نوع جهان نگری است که توی اون جهان نگری زن انسان درجه دو و در خدمت مرده، و چون درجه دو هست باید تابع انسان درجه یک باشه که همون مرد هست. حالا چه در عرصه خصوصی باشه، در قالب اتاق خواب، یعنی در مقام مفعول رابطه جنسی که باید تمکین کنه، چه در عرصه عمومی باشه در قالب دولت، یعنی در مقام تصمیم گیری که باید از تصمیم گیری دیگران که عبارت هستن از مردان پیروی بکنه. به همین دلیل که ریاست و تصمیم گیری کلن در این نوع جهان نگری از شئون مرده، چه توی خونه، چه توی امامت نماز، چه توی قضاوت، چه در ریاست جامعه، چه در پیامبری و نبوت.
اما این دیدگاه بیش از 30 ساله که در ایران وجود داره. از همان زمانی که بحث رجل سیاسی با ظرافت و دو پهلویی ویژه‌ای هم روحانیون مخالف حضور زنان در عرصه سیاسی را آروم کرد و هم ایهام اون زنان پیشرو و تفکرات مدرن را ساکت نگه داشت، تفسیر واضح و روشنی از تعبیر این کلمه وجود نداشت. اما چرا در تمام این سالها هیچ تفسیر روشنگری در این مورد مطرح نشده؟ حسین آزیان معتقده که فعال شدن جنبش زنانه که سبب شده مطالبه ای تحت عنوان تفسیر رجل سیاسی مطرح بشه. او در مورد دلیل فرار حکومت از تفسیر این عنوان در سالهای گذشته میگوید:
اونا باید دلیلی میداشتن برای اینکه اجازه بدن که زنا وارد این عرصه بشن. یعنی خب اول از لحاظ عنصر ایدئولوژیک یا دینی با موانعی روبرو بودن که بخوان این رو تفسیری ازش بکنن که زنان رو هم شامل بشه. به علاوه از دیدگاه سیاسی هم شاید ضرورتی نداشت یا شاید مضر بود، برای اینکه این راه رو باز میکرد برای حضور زنان در عرصه عمومی و ورود اونها در عرصه عمومی نقشه این عرصه رو عوض میکرد و ممکن بود از اون نوع اهدافی که براش در ذهن گردانندگان جامعه باشه فاصله بگیره. به علاوه این که خب اگر فرض رو برای این رو هم بذاریم که مردها در این زمینه نفعی دارن، دلیل نداشت برای اینکه برای خودشون رقیب جدیدی بتراشن.
با این همه در سالهای گذشته حضور معاون زن برای رئیس جمهوری به عنوان امری پذیرفته شده تلقی شد و اولین وزیر زن هم به کابینه دولت دهم راه پیدا کرد. اما وقتی پای کاندیداهای ریاست جمهوری به میان میاد، لااقل رسانه‌های ایران جز انتشار چند عکس واکنش دیگری نشون نمیدن. چرا هنوز مردم از پذیرفتن زنان به عنوان رجل سیاسی سر باز میزنند؟ حسین غازیان پاسخ دادن به این سوال رو دشوار میدونه.
آخرین اطلاعاتی که من در این زمینه دارم برمیگرده به پژوهشی که در اوایل دهه 80 انجام شده و اتفاقا از مردم همین سوال شده، برای مناسب مختلف ازشون پرسیده شده که آیا زنان رو قابل میدونید یا نه، من جمله برای ریاست جمهوری. خب در مورد ریاست جمهوری شاید تقریبا چیزی حدود 1/3 افراد جامعه معتقد هستند که زنان مناسب هستند برای ریاست جمهوری و موافق هستند و 2/3 یا مردد هستند یا مخالف. خود این گواهی این استش که هنوز در جامعه این باور پدید نیامده که زنان برای این موضوع آماده هستند.
آذر منصوری معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی در یادداشتی که پنجشنبه گذشته در روزنامه آرمان منتشر شد نوشت که درصد حضور زنان در شوراها و پارلمان هم رو به کاهشه و این باعث کاهش زمینه رأی‌آوری زنان میشه. او پیشنهاد کرده که بهتره زنانی که در خودشون توانایی میبینن با اعتماد به نفس بیشتری وارد مشارکت سیاسی بشن و خودشون رو در معرض رأی مردم قرار بدن. آسیه یمینی در مورد این تحلیل آذر منصوری اینطور نظر میده:
دقیقاً این چیزی که خانم منصوری دارن میگن نتیجه گام به گام مبارزه برای حضور زنان در عرصه‌های عمومی کشور هست که دولت آقای احمدی نژاد در بالاترین حد مبارزه برای حضور زنان نهایت تلاش خودشون رو کردن، از قانون گرفته تا مقررات اجرایی تا سیستمی که برای اشتغال زنان در نظر گرفتن تا ورود اونها به دانشگاه‌ها و سیستم اجتماعی کنترلی شدیدی که زنان رو به اونجایی میرسونه که ترجیح میدن توی خونه بمونن تا برن در خیابان حضور پیدا بکنن. نتیجه اون همین کاهش در حضور عرصه سیاسی هم هست که خانم آذر منصوری به درستی بهش اشاره کردن. در واقع ما باید در کنار اون جامعه ای که به نظر من سزاواری داشتن مدیر زن رو هنوز نداره و باید تربیت بشه، در کنارش باید یک دولت تربیت شده رو هم پیش بینی بکنه.
اینکه مردان زنان رو برای تکیه زدن به مسندی مناسب ندونند اما زنان خود در پی دست یافتن به مسند باشن موقعیتی مناقشه برانگیزه، موقعیتی که حسین غازیان اتفاقا اون رو مثبت ارزیابی میکنه.
ممکنه این رو البته به نفع زنانه بخوایم تعبیر و تفسیر کنیم، ولی از اون طرف دیگه هم نشان دهنده خودآگاهی زنانه هست، یعنی خودآگاهی جنسیتی، و از طرف دیگه نشون دهنده رشد باورپذیری نسبت به این نوع از جنسیت در جامعه. هر دو اینا نکات مثبتی است و جهت‌های آینده رو نشون میده.
این دوره از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هم مانند همه 11 دوره پیش از این بدون مطرح شدن نام زنی به عنوان کاندیدایی مطرح از سوی گروه‌های سیاسی و بدون اعتراضی در مورد تعبیر مردانه از رجل سیاسی گذشت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسن، چه ها آمد تو را از غم. زحفالم همین گویم که خون شد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگرسوزو به جان من در انداختی؟ گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگرسوزو به جان من در انداختی؟
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. بادبان نام این ترانه است، کاری از سیرکو کافه. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda. رادیو فرداست که همراه شماست.
ها از رادیو فردا.
جسیکا چاستین بازیگر نامزد دو جایزه اسکار در تازه ترین نقش سینمایی خود در فیلمی با ماجرایی واقعی مقابل دوربین می رود. این بازیگر 36 ساله که برای بازی در فیلم 30 دقیقه بامداد درباره عملیات کشته شدن بن لادن نامزد اسکار بهترین بازیگر زن شد، این بار در فیلمی با ماجرای جنگ جهانی دوم نقش ایفا می کند. این فیلم با نام همسر مراقب باغ وحش با اقتباس از رمانی از دایان اکرمن ساخته می شود و کارگردانی آن را نیکی کارو بر عهده دارد. جسیکا چاستین در این فیلم در نقش زنی ظاهر می شود که در باغ وحشی در شهر ورشو پایتخت لهستان به نجات جان صدها نفر از دست نازی ها کمک می کند. پس از اشغال ورشو توسط نازی ها همه شهر و باغ وحش آن ویران می شود و در این میان یک مراقب باغ وحش و همسرش با کمک به یهودیان آنها را در قفس های خالی حیوانات پنهان می کنند. این فیلم به تهیه کنندگی کمپانی پانوراما ساخته می شود و از همکنون از گزینه های مطرح برای اکران در جشنواره کن سال آینده به شمار می رود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینند میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
با من قدم بزن حالا که با منی، حالا که بازیم، حالا که سهمی. با من قدم بزن میلرزه دست و پا، بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام. دست منو بگیر، تو هم حال منو ببین، حال منو ببین. از دل پره نگو، از خستگی پرم، بی تو میشینم و روزا رو میشمرم. هر جا بری میام دلگم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما میزنه. هر جا بری میام دلگم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه. پر از غمه، بی تو هوا پسه، دنیا جهنمه. دست منو بگیر تو اوج استراب، بازم منو ببر آبوسه ای بخوا. با من قدم بزن تو این پیاده رو، من عاشقت شدم از پیش من نکن. عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه. هر جا بری میام دلگم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه. هر جا بری
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. با من قدم بزن نام این ترانه است، با اجرای مهران آتش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
I'm
بازی، با همه بازی، با منم بازی. من با جورم نگو مغرورم، نگو میترسم نگو مجبورم. من با جورم خودتم دیدی از همون اول اینو فهمیدی.
بر روی خط فردا.
آقا در واقع توی ایران انتخابات نداریم، انتصابات داریم و حق انتخاب ما ملت ایران بین بد و بدتر و بدترین دور میزنه متاسفانه.
برنامه عزیز چیه؟ ما وظیفمونه که باید تو این انتخابات شرکت کنیم. وظیفه شرعی تکاتک ماست که باید شرکت کنیم. این قوقا ها چیه؟ رهبر خودش هم میدونه چه کار کنه.
سرمه اینه که این آقا عنصر غرب و تو فتنه درست داشته، الان 4 سال هم گذشته، ایشون رئیس تشخیص مصلحت این نظام هستن. و چه نظامی که رئیس تشخیص مصلحتش عنصر غربی هست و وزیر اطلاعات ما هم خبر داشته هیچی نگفته در این باور. و هیچه تناقضی من نمیفهمم.
صدای شما صدای فرداست.
یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردیم، سر یه بوسه با هم شرط میبستیم، توی دریا ریگ اندازی میکردیم. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. داشتم رو شنه ها می نوشتم، دوست دارم دوست دارم همیشه، روی نوشته ها می شنه می پاشیدی، می گفتی دیگه دل بچه نمیشه. افسوس که گذشته دیگه بر نمی گرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمی گرده. موسیقی
بلای دل ها تو بودی، اون روز گل بی هم تا تو بودی، اون روز عروس دریا تو بودی، اون روز بلای دل ها تو بودی، اون روز گل بی هم تا تو بودی. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردیم، سر یه بوسه با هم شرط میبستیم، توی دریا ریگ اندازی میکردیم. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. با انگشتم رو شنها مینوشتم، دوست دارم دوست دارم همیشه، روی نوشته هم شن میپاشیدی، میگفتی دیگه دل بچه نمیشه. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته.
تازه های جهان دانش. مغز بیماران میگرنی با دیگران تفاوت دارد. به گفته محققان ساختار مغز افرادی که مبتلا به حمله های سردرد میگرن هستند قابل تمایز است. از پیش روشن بود که میگرن دارای ریشه های ارثی است و در بعضی خانواده ها شیوع بیشتری دارد. گروهی از پژوهشگران از کشورهای گوناگون به تازگی نتایج تحقیق مشترکی را منتشر کردند که نشان می‌دهد قشر مغز مبتلایان به میگرن در بعضی نقاط نازک‌تر و در بعضی قسمت‌ها کلفت‌تر از معمول است و نیز شکل شیارهای مغز این بیماران دارای تفاوت‌هایی است. برخلاف قشر مغز که در طول زندگی بر اثر عوامل محیطی تغییر می‌کند، شیارهای مغز کمتر دچار دگرگونی می‌شوند و شکل آنها در دوران جنینی مشخص می‌شود. دانشمندان نتیجه می‌گیرند که از سوی ابتلا به میگرن ارثی است و از سوی دیگر شدت و تعداد حمله‌های میگرنی از عوامل خارجی تأثیر می‌پذیرد. محققان امیدوارند که نتایج این پژوهش به تشخیص زودهنگام میگرن کمک کند.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سکوت سوزنده ی برگ، برش ابرای سیاه، باختن سبزی بیدرن، کوچه های بیره گذر، خونه های شکسته در، نگاه سرد آدم ها رفته به هر سوی هدر. سرده آدم ها رفته به هر سوی هده.